بسم الله الرحمن الرحیم. منازل الصائرین. استاد فلاح. ده بهمن 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات الرحم وأكرمني بالفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض ادب کنیم به صحبت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلوات محمد و آل محمد.
الله
خب، در بحث گستره میراث عرفانی رسیده بودیم به انسانشناسی عرفانی. در این بحث بحث اولی رو که پشت سر گذاشتیم گناه های انسانشناسی بود که جاریست در محافل تخصصی بحثای پیگیری بحثای انسان‌شناختی. نمیگم این دستبندی دقیقا هست، کمون که موقعی توضیح میدادم معلوم مقصود این نیستش که دقیقا یه همچین دستبندی هست، بلکه وقتی که تألیف میشه یه همچین دستبندی رو ارائه کرد. انسانشناسی مفهومی، انسانشناسی انضمام. انسانشناسی مفهومی هم تقسیم بشه به محض و کاربردی با توضیحات که داده شد و تعریفایی که شد. انسانشناسی انضمامی هم انسانشناسی عینی و انسانشناسی روزآمد. حالا عنوان دیگری من یادم نمیاد، حالا احتمال این هست که غفلت کردم، ولی عنوان چیز، عنوان فنی یادم نمیاد. انسان عصری مثلا خیلی مهمه برای ما، خیلی مهم که به اصطلاح انسان عصری رو میشناسیم یا نمیشناسیم. این مورد غفلت ما، یه جورایی فیلسوفانه مثلا همش میریم، حالا به این معنی که ابتدا برداشت میشه از فیلسوفانه، میریم سراغ شناخت انسان. مفید، سودمند، به هیچ وجه کنار نمیخوام بذاریم، اما انسان عصری رو اتفاقا با تکیه بر همون بنیادهای فکری، یعنی نگاهی که توی انسان شناسی بنیادینتون داری مبتنی بر همون، اینجاها شما حرفای ویژه خواهید داشت، انسان رو یه جور خاصی خواهید شناخت. این رو به عنوان انسان شناسی انضمامی میشه معرفی کرد. خب، حالا بحثمون رو ادامه بدیم. ما وارد این بحث هم شدیم که انسان شناسی عرفانی که میخواییم بیشتر بشناسیمش چه نسبتی با عرفان عملی داره. گفتیم خیلی سریع اونجا به کار میره و نبودن اون تحلیل های عرفان عملی رو کمی رنجور و کم بمق میکنه. انسانشناسی عرفانی در قوت یک دانش مستقل هست چون انسان شناسی عرفانی الان یک سرفصل هست توی عرفان نظری، یک سرفصل هست، کما این که علم نفس فلسفی در بحث‌های فلسفی شما یک سرفصل هست، خب، ولی مطابق ذائقه‌های امروز کاملا محتمله که شما علم نفس فلسفی رو جداش کنید، به عنوان یک رشته معرفی کنید، کما اینکه جامعه شناسی فلسفی رو جدا کنید و به عنوان یک رشته معرفی. البته الان اونجا ما خیلی سطور معرفتی نداریم توی جامعه شناسی، خیلی سطور معرفتی نداریم، ولی اگر اونجا دیدگاهی رفت و آمدی چیزی شکل بگیره، آیسا آیسا واقعا میره رفت، میشه رفت به سمت یک در واقع پویش علمی مستقیم. از این باب انسان شناسی عرفانی که قشنگ بسیار خوش نشسته توی عرفان نظری که حالا یه عرضی خواهم داشت، میتونه بره به سمت دانش مستقل، با اینکه اون طوری که عرفان نظری انسانو بغل کرده، فلسفه انسانو بغل نکرده. حالا من چند تا جمله که من زور میزنم اینا توضیح بدم. میگفت شنونده باید عاقل باشه، یه جوری میگفت که اصلا انگار گوینده لازم نیست عاقل باشه. من زور میزنم که اینا رو یه تفاوتاشو بگم، ولی خب خیلی هاش به عهده خودتون، جلوتر البته خواهم. انسان رو این طوری که عرفان بغل کرده، راستش فلسفه بغل نکرد. فلسفه مست شناخت هستیه، میاد به انسانم میرسه میگه اوه عجب کیسی، خیلی جالبه و اینا، مثلا اینطوری برخورد میکنه. خب عرفان نظری تقریبا انگار کارش را نمیفته انسانو نبینه. وسط عرفان نظری عمود خیمه است. خب خیلی جالبه از اینجا، خیلی جالب. حتی شما تقریبا توی کتاب مبانی و اصول عرفان نظری هم میتونید اینو ببینید، اونجا میتونید مشاهده کنید که عجب چه جلوه‌ای به انسان داره، با اینکه اون ته اومده ها، ولی اون هم اونجا هم باز نمرتب میتونید ببینید که عجب جلوه‌ای به انسان داده شده. عبارتهایی که اونجا گفته میشه درباره انسان شما تو فلسفه نمیشنوید درباره انسان. خب ولی در این حال بازم شاید آدم بتونه بگه که انسان شناسی عرفانی رو میشه به صورت یه علم مستقل ببینیم. اگه کسی مثلا فقط بیفته بخواد اینو کار بکنه، میتونه اینو یواش یواش از فصل بودن خارج بکنه، منفصلش بکنه، یه کتاب مستقل کنه و بگه آه انسان شناسی عرفانی رشته مستقلشون. خب انسان
مدرن،
بله
یه طبع مدرن اینجوری تفکیک درست کردن ها، این
درسته.
من خواستم شما رو بکنید حضرت امام سن چل حدیث همش این کار رو تا بحث میخواد فنی چیز بشه میگن از این صدا به در ما نمیخواد، ما مسئله ما این بود با خدا که رابطه ای بگیریم، این حرف های بلد هم این حرف های ما میگیرد شدن چند جور اینجوری در میگن به درد نمیخوریم، هم ما کار دیگه داریم توی این عالم، اینا مسئله ما اینا نیست، اینا ریز بشیم چی رو بابا این واقعا به درد سلوک میخوره الان، یا یه ظاهری هست که هر چیز رو من بزنم تخصصی برم تهیه شده هر بیارم بابا.
من نمیدونم، یعنی واقعا شما گرایش اینجا دارید، اگه اینطوری باشه شما فقط باید یه دونه علم داشته باشید دیگه. خب اگر گرایش چیزی هست، معناداری هست، میدونیم ما از تخصص گرایی که در تمدن غرب اتفاق افتاد ترسیدیم، این درست، و خودشون هم گرفتار شدن، به این معنا که اونقدر شاخه های جزئی تخصصی درست شده که تو جمع زدن و توحد دارن دچار مشکل میشه. میدونم اونجا یه نفرتی انگار یه کفر به طاغوتی شک گرفته، اینو ما داریم در ذاکره خودمون، ولی آیا غیر از این چیزی داریم، گرایشی داریم؟
همین داره ما داریم چی کار میکنیم؟ ما رو مشغول جنایتی به نام دانش توی فضای علمی. ببین انسان غیر سالک با دغدغه غیر سلوکی عرفان عملی میکنه. اینو بدید دسته عارف چی میده؟ فحش نمیده. میبینید چه بساطی درست کرد تو حوزه علمیه؟ آدم ها بدون دغدغه سلوک، بدون دغدغه تحقق، دانشمند فلسفی، دانشمند. ولی تو واقعیت چی؟ یه وقت فرق میخوندید اینا رو بگید، یه وقت با عرفان هم شما شروع کردید از همین بازی رو، کلی دانشمند عرفانی غیر عارف به در نخور دارید. به در چی میخونم؟ بعد میگم ما میگم تولید علم میکنیم، ما کشور میگه و تولید آخرش خودت چی؟ آره خمینی آره به کاری میکنه. تو چی هستی؟ من دانشمند دانش عرفانم. خب چه دردی میخوره؟ چی دیگه من میتونم کلی چی؟ واسه کلا این رشته قرار چیکار بکنه برش؟ من دانشمند دیگه مثلا این به عرفانم بده. حالا شخص الان به حوزه تصمیم بشه میشه دیگه. شخص رشته و پایان نامه و فلان عرفان داریم میدیم بیرون. چی داری تهش؟ چی داری تو سفره؟ هیچی، پایان نامه عرفانی.
این فکر کنم اشکال مستقلیه کلا. شایدم از اینجا اون بحث ما یه تغذیه هایی بکنم، ولی یه اشکال مستقل. ما بحثم اینه، خب حالا افرادی هم که اون سوگیری درست رو دارن، یعنی غرض علم رو درست حفظ کردن، بازم هم غایت علم رو درست گرفتن، خب اینها به سمت مثلا یه دانش تخصصی در باب انسان حرکت بکنن یا نکنن. مثلا فرض فرمایید آیت الله حسنزاده انقدر در باب علم النفس مطالعه کرده و نوشته و فلان اینها که واقعا نمیدونم چند درصد قابل توجه زندگیشون علم النفس. خیلی واقعا یکی از کتاب شناسای قهار ما و کتاب نوشته های قهار ما ایشونه، بخش زیادی از عمرش رو صرف علم و نفس کرد، همین به معنای معانی ظاهر. این کار رو میبایس میکرد ایشون یعنی. خب میدونی توفیقات ایشون رو هم خب واقعا ندارن دیگه. اگه هم بنا باشه که همون اشراف ها و اینها رو به دست بیارن عمرشون تموم میشه. حالا توی چی بوده که ایشون علامه شده و بعدم اومده رو توی رگه های فرصت تحقیقاتی داشته تحقیق کرده؟ اون دیگه حالا نمیدونم، ولی خب واقعا تکرار شونده خیلی نیست. بعد حالا ایشون یه کسی بخواد همین خط ایشون رو دنبال کنه، میگه علم و نفس رو کار میکنه دیگه، بعد چیزای دیگه میگه، میگه نمیتونه، میگه هیئت نجوم، میگه نمیتونه، بخشای دیگه بحثای عرفانی میگه اونا نمیشه، من نمیرسم، یعنی فقط اینجا. نه نمیدونم، اینو باید نقد کرد. پس کنید که دغدغه ها درسته و بجاست و سالمه و چون واقعا دغدغه خوبی داریم. به خاطر ویژگی های جهانشناسی عرفانی، انسانشناسی یکی از ارکان دانش عرفان نظری به کار میشه. ببین توی جهانشناسی مادی هر موجودی یک موضوع مستقل برای شناخته، جهانشناسی مادی همین مدل شناختهایی که الان مادش. خب انسان هم یه موضوع پیچیده برای شناسایی است، اینجوری میشناسن دیگه، کاملا از بشره شروع میکنه، اینطوری میشناسن. روش شناختن تجربیه. توی این روش مشکلی که پیش آمده و پیش میاد اینه که ما به نگاه کلی دست پیدا نمی کنیم. یه ذائقه کلی شکل میگیره ها، که اتفاقا ذائقه مسمومی هم هست، ولی نگاه کلی به دست نمیاد و به خدا نمیرسیم. اینو بزرگواری کنید، چند مقطع توی صحبت امروز بنده است، درخواستم توجه کنید. یکی از قسمت ها اینجاست، خوب دقت کنید، اگر بنا باشه که تعقل نباشه، کار فلسفی نباشه، همین اینجور، حالا شاید متحریم میگه جهان احساسی، اگه جهان احساسی فقط باشه، خب شما خدا را نخواهید دید. این رو توجه کنید، ببینید چقدر میتونید بپذیرید این حرف و خودتون رو با این سوال مواجه کنید. واقعا به حسب اون شناختی که تا به الان درباره خدا پیدا کردیم، درباره عالم ماده پیدا کردیم، با نگاه مادی به خدا میشه رسید؟ ببینید چجوریه. یه کوچولو تأمل میخوام، یه خود تأمل کن. فیلسوفی نه، فیلسوفی نه، من میخوام همینجوری نگاه کنم، خدا رو میبینم. نه دیگه، عقل به معنی این که کار فیلسوفی نمی کنه، درباره فلسفه میگه، جهانشناسی فلسفی رو میگه. توی جهانشناسی مادی یعنی شما میگی این خداست، نمیگی که، درسته؟ بعدم من کلن همین جوری میخوام نگاه کنم، همینطوری تا ته عالمم بریم، میبینی خدا رو؟ سخته ها، اینجا گفتن این جمله سخت، نه خدا رو نمیبینیم. یه بار با این قضیه مواجه بشیم، چون ماها ذائقه هامونم تا حدودی معلومه چیه، این جمله برامون سخته که بگیم نگاه مادی داشته باشی خدا رو نمیبینی. چطور ممکنه؟ ما اینطوری شدیم بعد حکمت صدرا یه خود ذائقه اینطوری بگیم. ولی خب واقعا نگاه مادی داشته باشی خدا میبینی؟ حالا بنده میخوام بگم نه، شما تحمل کنید. آره میشه گفت
خدا که پایین تر از اون هر حقیقت مجردی هم نمیتونه،
اصلا ماورا نمیبینی، ماورا اصلا نمیبینی،
حتی همین جا هم ماده رو
غیب ماده رو نمیبینی،
عجیب میبینی، یعنی این سوی بریده مثلا شکلی که ماده هم بالاخره همین جای صورتی داره دیگه.
شما این نگاه مادی با جهانشناسی مادی فرق داره؟
همین
جهانشناسی مادی
عقل توشه، عقل توشه،
آره، برای این عالم ماده یک تفسیر داره اداره میده،
بله،
همونجوری که میفهمید عقل مادی توشه، ولی نگاه مادی این چیزی که الان شما میگید
کمتر از جهانشناسی هم
هست، باش همینجوری که همین،
نه همینه دارم میگم، نه این منظوره، هم نگاه حواس پنجگانه
کودک مثلا،
بله؟
مثلا
کودک با حواس پنجگانه خدا میشه دید. خیلی بحث جالبیه ها، سختمونه بگیم نه، میگیم ها خیلی جا گفتیم نه، ولی یه ذائقه تو ما شکل گرفته، سختمونه بگیم نه. ولی خب مثلا شما کوه بری ببینی، آهو ببینی، پروانه ببینی، جریان آب رو توی رودخونه ببینی، همینا رو برو ببین، خدا نمیبینی، نه هم املا،
نه خدا دیدن رو منظور چیه؟
بله
اون فرآیند استدلال ذهنی فکری و
نمیدونم
خوره این وسط حلقه است یا نه اگه یه کسی
نه نه نه
از یک تعمی بهش توجه میکنه
خب
اساسا
هیچ چی بیش از چشم، هیچ چی بیش از چشم و حواس تو فعال نکن، عقل نه، عقل نه،
ماده هم نمیبینه، اگه عقل نباشه
فقط
یه سری
اعراض میگه. نه دیگه، ادراک حسی نداره. نه حالا خیلی مدل پاره بخوایم صحبت بکنیم وقت گرفته میشه. نه معلومه دیگه چی داریم میگیم.
مثلا یه قضا داره خیلی فاجعه میکنه، همه جا هست این میکنه، ولی وقت کسی به خود طعم توجه میکنه، یا همین مثلا ببینید که توجه کنید که حالا خالقش که و به خود این که خیلی چقدر خوشه، این داره با تمام وجود داره حسش میکنه. آیا این مثلا میشه ببینید
میگه این حسه ما وقتی با عقل نگاه میکنیم خداییه، ولی با عقل نگاه نکنی بالاخره خداییه دیگه، توش خدا هست. حالا هرچند که عقل ملنا کنی این داره حس میکنه خدا نمیفهمه، ولی توش خدا هست، نمیفهمه ولی داره خدا بو میکنه، خدا میخوره.
به نظرم خدا سوال ساده‌ای داره میپرسه و ما هم رد شیم ولی داره تعقل میکنه.
خیلی خودشون دیگه
حال تعقل داره، یعنی من جواب هم رو بزنم بر
ضد من هم فکر کردم میخوام عبور کنم دیگه، نه حال تعقل داره.
خب حالا که فهمیدید ما اینجا خیلی مهم باشیم در جهان شناسی فلسفی، نه اینو دیگه یادتون نمیره چون ذهنتون رو درگیر میکنه از این به بعد چی بگیم اینجا واقعا، چون ما ذائقمون معلومه دیگه، بیار بالاخره تا اینجا که اومدیم شنیدیم دیگه که چی میگن و ذائقه اسلامی چیه و اینا. سختمونه بگیم که ها اگه محصور بشه به ادراک حسی خدا دیده نمیشه، نه نمیمونجه. برای خود اصلا خدا نمیمونی، تو سیب میبینی، گلابی میبینی، اثرات جهنم کسر. خب
بریم از اون برمیانیم، یعنی باید بریم داترش باید بگیم که این شد، این هم جلوهیه به دریا تو بینم.
آره دیگه
رفته اون برای دیده، یعنی اگر از این تست
از این بر نگاه کنی آره.
خودش رو سعی نیم این من تو آزمش رو خدا ندیدم
ندیدم آره این اتفاقیست. حالا اتفاق هم که گفتید فرصت خود، این اتفاقی است که برای غرب افتاده.
از
اون
میگه متوجه نیست دیده.
بله؟
میگه خدا اشتباه کرده.
نه، دیده دیده عقله. چشم دیده؟
نه، جانش حس کرده.
ها؟ دیده که خب همون جان که میگه یه خورده عمیقش کنی از محل بحثم خارج میشه. ادراک. از کلام ذهنتون درگیر میشه، منظورم همینه. چون بعد مثلا همین حرف آقای رضا نصر امکان داره یکی بزنه بابا ادراک حسی هم ادراک عقلیه، ادراک عقله، اصلا عقل تو مرتبه حس داره ادراک میکنه، عقل رو بخوای خط بزنی اینم میره دیگه. خب و یه سری بحث های اینطوری میاد وسط، ولی در همین حدی که الان من عرض کردم که عملا و رسما تفکیک شده است با جهانشناسی فلسفی. تو جهانشناسی فلسفی یه نگرش وجودشناختی فعال میشه که همون که میدونیم پس از یک نگاه کلی به جهان هستی ما به خدا میرسیم. این اتفاقیست که شاهدش بودید دیگه، توی فلسفی اینطوری میشه وجود، وجودشناسی، احکام وجود، نمیتونم وجود زده، تقسیمات وجود، فلان، بهمان، اینها، قواعد کلی عالم، علیت، چه چه چه. بعد دیگه حالا اینا دیگه تموم میشه، علم عالم معلوم و اینها. بعد اما خدا، میرسیم به خدا، به خدا میرسیم. انسان هم توی این نگاه قابل شناسایی است، احتمالا بعد از خدا درباره علم و نفس فلسفی هم بحث میکنیم. خب با دیدن ظرفیت های انسان به تدریج جایگاه او رو در هستی خیلی متعالی میابیم. حالا ببینید از زبان فلسفی و با زبان فلسفی گنده ترین چیزایی که درباره انسان گفتن چیه؟ اونا رو نگاه کنید، حرفا کمی نزدن، خیلی بلنده حرفا، ولی همیشه این حس هست که فلسفی دین، خب کار فلسفی رو انسان هم کردیم، چیزای مهمیه درباره انسان فهمیدیم. همیشه حالت اینجوریه. خب اما توی جهان شناسی عرفانی با خدا شروع میکنیم، با خدا شروع میکنیم، بعد از چینش نظام هستی میگید که ما با خدا بودیم که چینش نظام هستی. اینایی که با خدا شروع میکنن یه چینشی، یعنی یه نظرگاهی درباره چینش نظام هستی پیدا میکنه. میگه که بحث ما همینه. خب خدا رو کلن داشت نگاه میکرد، نظام هستی دیگه چیه؟ این نگاه، نگاه حقانیست، نگاه حقانیست، یعنی به عنوان تجلی داره نظام هستی و ماسر الله رو میبینه، و اینا نگاه عرفانی نیست، نیست. خب پس از چینش نظام هستی با انسان‌های کامل به عنوان مظاهر تام الهی شناختمون رو امتداد میدیم. انسان کامل شد چی؟ مظهر تام الهی. و انسان هدف، هدف آفرینش معرفی میشه. انسان روح آفرینش معرفی میشه. انسان علت بقای آفرینش معرفی میشه. اینا جملاتیه که تو فلسفه شما نمیشنوید و اینا بگه حالا دو تا جمله، نه دو تا جمله نیست، یه خورده توش دقت کن. همه چی اصلا هدف، نقطه عطف فراز هستی. خب روح علت بقای آفرینش هستی. انسان گونه است، انسان انسان صغیر است و هستی انسان کبیر. انسان میگه انسان، انسان کبیر با تثبیت جایگاه خلیفت اللهی برای انسان، چشمانی آغشته به انسان شناسی پیدا میکنه. انسان وقتی که انسان به عنوان خلیفت الله مطرح میشه، اصلا انگار هی همش انسانی میخواد آدم نگاه کنه به هستی. دقت میکنید؟ اینا اصلا اتفاقی تو فلسفه جون آدم بالا میاد، به اینجا آدم خیلی نمیرسه. خیلی چیزای بزرگی داره انسان میگیم، ولی کماکان انسان مثل ماشینی که توی مثلا پارکینگ پارک کردی، خیلی هم گرونه، 3 میلیاردیه، ولی یه ماشینی اونجا پارک کردی خیلی عزیز است، کل خانواده دوستش دارن. اینجا نه، اصلا بس دیدی کلا با انسان میره جلو. میگید که همش میگفتید خدا، که آره انسان به عنوان مظهر تام خدا.
کجا
آقا؟
شاید الان قدر فلسفه نرسیده.
بله؟
شاید الان قدر فلسفه کوتاه‌تر از عرفان باشه. همین. یعنی دو فردای دیگه تبدیل به انسان خیلی فاخرتر باشه. این فلسفه که خیلی بی‌توجه، حالا تو نگاه ما خیلی بی‌توجه به انسان. یعنی همش خدا پرنده. بس فلسفه خیلی منطقی تره. اول من هستم شروع میشه، بعد من ازم موضوع شما که وجود تامی ندارم میشه، پس یه واجب وجودی هست اینجا، خدا از میش در ما. توی عرفان خدا هست، خب تو چه کاره ای بر ما هیچی میکنه؟ خیلی بی منطقه.
خیلی
با منطقه، منطقه هایدگی خیلی بی
منطقه. احساس کرد دارید چیز میکنم، بی احترامی میکنید به منم.
خیلی وقتی من هستم هیچ چیزی بیشتر از من در من روشن نیست، حتی خدا. وقتی میخوام شروع بکنم به کنشگری، به شناخت، خب فلسفه یه جور خوبی شروع کرده انسان. خب بعد از هم به حضور شما که توی عرفان یه دفعه خدا هست، ما همه هیچی ما نمیدونم هیچی نیست، و حالا یه جام بکن اینو بفهمه. خب بعد شما میگید انسان خیلی بالا است، فلسفه هم از اون بالا. وقتی به انسان کامل میرسه تغییرهاش واقعا خوبه. حالا درسته به نظر من به پای عرفان نمیرسه، اونم فکر کنم قد فلسفه الان کوتاهه. فلسفه دو سبای دیگه احتمالا تغییرهای فاخرتری بتوند انسان کامل رو از انسان بتونه بده.
آره اگه فلسفه بتونه عرفان رو بیشتر ببینه، میتونه به خودش بکشه بالا.
آره اینم خوبه، اینم خوبه. ولی هرچی هست خیلی عالی تره، آدمی زادتره. انگار خدا این روش رو قرار داده برای عموم انسان ها. این چی میگن؟ من باید چیزی برخورد کنم سوال پیش بیاد. نه خدا هست. حالا ما چه کاریم؟ نه ما اصلا ما همه هیچی.
اصلا هرچی کلاسش پایین باشه به ما نزدیکتره. هرچی کلاسش بالا باشه از دست ما دوره دیگه، از دست ما دوره. هرچی کلاسش پایین تر باشه به ما نزدیکه دیگه. خب مثل این که یه کسی ته کلاس نشسته، خب هرچی که ته کلاسه به اون نزدیکتره دیگه، تا بیای برسی به موقف معلم و تخته و اینا.
این که چیز
نه جان، این
که
احسان شناسی
و
بحث
اینا رو
تحصیلات
فلسفه خوب
نخوندیم،
تو اینکه اینجا نتونیم درست حرف بزنیم.
آره دیگه، شما الان ذخیرتون یه طوری. ولی حالا ایشون میگه که فلسفه تاریخاً باشه، تاریخاً رزومش پایینه، ولی یه مقداری بگذره فلسفه اصلا بگو از عرفان تغذیه کنه، چه اشکالی نداره. فلسفه هست یا نه؟ اگر فلسفه رشد کنه این نارسایی رو برطرف میکنه.
اصلا فلسفه به نظر میرسه که چاره ای هم ازش نیست. این چیزی که آقا محسن میگه درسته، چاره ای ازش نیست، ولی اتفاق تو عرفان داره میافته اتفاق دیگه. ما الان مثلا تو روزی همه داریم با نور همه چیز رو میبینیم، بعد برای اینکه اثبات کنیم که یه خورشیدی هست میایم عین بر اثبات، مثلا شروع به فلسفه اینجوریه دیگه، پایین میبینی اینو میبینی پس یه نوری هست، این نوره منبعی میخواد، بعد شما به این میگه این که خیلی سر منطقیه. اصلا قرآن اینجوری صحبت نمونی با اخی داشت شکم من اینو نمیبینی، نور رو داری میبینی فقط توجه میده، اصلا استدلال نمیکنه که، توجه میده به روشنایی، تموم شد.
ببین شما توی فلسفه یکی از قاعده های توفانی توشی
فلسفه غیرمنطقی تره، یعنی خیلی این قاعده راه دراز و سنگی
توی میده. فلسفه یکی از قاعده های توفانی شما اینه، علم به معلول بعد از علم به علت. علم به معلول بدون علم به علت ممکن نیست، یکی از قاعده های طوفانی ها. عرض میکردم توی جلسات اگه یادتون باشه توی فلسفه اسلامی شاید بشه 20 تا قاعده طوفانی چیز کرد که اینا اصلا وارد بازار مصرف نشده. نمیدونم مثال تو فضای صنعت میشه پیدا کرد یا نه، یه چیزی رو بگن اینو ساختن اصلا وارد بازار صنعت نشد. فلسفه اسلامی قواعد طوفانی داره که وارد بازار نشد، وارد بازار اندیشه. خودش نمیدونه، میترسه خودش هم فکر کنه یا در این دیگه ورداریم چی میشه. علم به معلول بدون علم به علت ممکن نیست. اگر علم به معلول پیدا کنی قبلش علم به علت پیدا کنی. ببین فلسفی هم اثبات میشه، درسته؟ بعد عارفه میخنده میگه که آه همین که تو الان اثبات کردی، الان چند سال فلسفه کار میکنی اثبات کردی؟ میگه 10 سال کار کردم الان اینو قشنگ فهمیدم. میگه با اینه من اصلا اجراش کردم، من رفتم سراغ علت، رفتم سراغ خدا، بعد دیدم کل هستی رو میشناسم. همین الان اثبات کردیم برای 10 سال کار فلسفه، اینو من اجرا کردم. حالا چی داری میگی تو؟
هر جا ما رفتیم این کور اصلا کشم.
آره مثال های بامزه اینطوری زیاد میشه پیدا کرد که میبینی فلسفه اسلامی بعد کلی زحمت و تلاش چیزی رو که یه نوباوه عرفانی به اصطلاح در پیش داره میگیره اونو اثبات میکنه، میگه که آره این درست میگه. بعد میگیم که الان بعد چند سال کار فلسفی اینو داریم میگیم، میگیم مثلا 10 سال 20 سال کار فلسفی الان این داره درست میگه. خب اینا یه مقداری خب واقعا هستش توی کار. تو فلسفی اینطور نیست که حتما باید انسان رو بشناسی تا مکتبی فلسفی داشته باشی. خب ولی توی نگاه عرفانی اگه انسان وسط نیاری، شناخت جان هستی به عنوان تجلی حق با مشکل مواجه میشه. عجیبه این کار تطبیقی مقایساتی که کدوم انسان گراتره. ما البته معتقدیم فلسفه هم به شدت انسان گراست، معتقدیم و نشونم میدیم، نشون میدیم، ولی میاد به عرفان میرسه میگه او خیلی انسان گراست. میگید که بابا اینجا که همه چی رو پخ پخ میکنن، از انسان که چیزی نمونده که، همش توحید و فلان اینو میگه. خب اون درسته، ولی خب من چیکار کنم؟ من دارم میبینم به شدت انسان گراست، عرفان به شدت انسان گراست، دارم میبینم اینو. میگی اون موقعی که انسان گرستی دست از توحید برمیداری؟ میگم نه، همون موقع که دارن توحید میکنن انسان گرا. خب حالا هم خوندید هم بخونید ببینید عرفان نظری چیزای عجیبی اصلا به چشم میخوره، یه چیزایی به هم رفت پیدا میکنه اصلا از بین آدم. اگه میگفتن آدم میگفت اینا که خب نمیشه دیگه، اینا با هم جمع نمیشه. خب جهان هم از رهگذر این شناخت ها مورد شناسایی ربانی قرار میگیره. خب همونطور که گفته شد انسان یک هستی جامع، وجود، کون جامع و فلسفه آفرینشه. اینجا سه تا اتفاق میفته. یک، پویشی به نام عرفان نظری که انسان و سلوک انسان رو میبینه، انسان رو میبینه، سلوکش هم میبینه با همون نگاه حقانی. عرفان عملی روی سلوک انسان متمرکز میشه، محتوای تقلباتی تحولاتی سلوک انسان رو چیز میکنه، انگار دوربین گذاشته رو سینه انسان، میگه قلبش اینجوری داره میزنه، الان قلبش گشاد شد، الان قلبش کوچیک شد، الان خون نمیدونه، نمیدونم. این حالات انسان رو همینجوری توصیف میکنه تا تای توحید. خب که حالا انشالله میبینیم. من امیدوارم اینجوری که داریم هی اذیتتون میکنیم اشتیاقتون برای برق زدن عرفان عملی بیشتر بشه. ببین چی اینقدر دارید درباره حرفای عرشی و افسانه دارید میزنید. انسانشناسی عرفانی از دید انسانشناختی به سلوک نگاه میکنه، از دید انسانشناختی به سلوک نگاه میکنه. حالا نمیدونم این تعبیر الان دقیقه یا نه، از دید سلوکی به انسان شناسی به انسان نگاه میکنه، از دید سلوکی به انسان، این بهتره فکر کنم این تعبیر بهتره. خب عرفان عملی، عرفان نظری که میدونستیم، عرفان عملی رو هم گفتگو کردیم. انسان شناسی عرفانی یعنی من به انسان دارم نگاه میکنم. یادتون باشه انسانشناسی تربیتی چجوری بود؟ من دارم به انسان نگاه میکنم. خب انسانشناسی عرفانی، عرفانی اینجا منظور عرفان عملیه ها، انسانشناسی عرفانی به انسان نگاه میکنه. خب دغدغه سلوک داره، فلزا بحثایی که میگه همش برای سلوکه. برای خیلی چیزای دیگه هم میشه به انسان نگاه کرد، نمیخواد، دغدغه‌شو نداره. حالا واقعا یه داده پرت اگه بخوام بگم، مثال پرت این که میشه از این زاویه نگاه کرد که انسان‌ها همشون استعداد دزدی کردن رو دارن یا نه. کی استعداد بیشتری داره؟ اصلا استعداد دزدی پیش کی زیاده؟ خب و بحثای انسان شناختی ها، بحثای تربیتی نمیخوایم بکنیم، بحثای انسان شناختی. تربیت نه، دزدن تربیت. حالا دیگه تربیت دزد داریم دیگه، یه تهمی الان هم دارن تربیت میکنن که بچه فیسکلی یتیم رو میگیره تربیتش میکنه، دزد بار میاد. امیرای حافظی میگفتش که من رفتم زندان، میگفت من رفتم زندان یه ساعت داشتم، ساعت چرمی، با چیز چرمی بسته بودم، بعد میگفت این افسری که من رو داشت میبرد که بریم نصیحت کنیم چیزا رو، به من گفتش بیاجم موازه این ساعتت باشه. گفتم باشه، بعد موازه هم میگفت برفتیم تو جمع چیزا میشستیم. بعد میگفت من دو ساعت پیش اینا بودم، کل دو ساعت مراقبه چیز بودم، این ساعته بودم. بعد بود یعنی اینا که اینم ساعته نی. بعد دیگه اون گفت رفیق هم شده بودیم باشون، گفتم بچه این ساعته رو کی زده؟ بعد میگو شروع کردن آجا و ساعت نداشتی اصلا از اولی بودیم برمان اینا. میگو داشت اون افسری که آورده بود، میگو به یکیشون روی کرد گفتش که مثلا اصلا بده. بعد میگفت اونم با شرمندگی در اون داد گاجا ببخشی خودشون اشاره کردن، گفتم بزن. من نمیخواستم بزنم، خودشون اشاره کردن. من گفتم اصلا همینا به کنار، کی زدی تو؟ گفت دیارجا اینا که دیگه ما که افغانیمون رو گذاشتی اینا رو که نمیتونم ادامه شدم. گفت کل چیز همازن به این چیزه بود، ساعته بود. تو کی زدی؟ چه جوری زدی اصلا؟ ببینید حرفوی دیگه. بعد وقتی مهارت بالا رو میبینی میگی که ها نه این دیگه آیا حافظیت دستم از شما نرکردی بعدن بپرس. خب انسانشناسی تربیتی، درسته؟ این انسانشناسی که اینجا داریم صحبت میکنیم منظور همینه. بفرمایید انسانشناسی سلوکی خود رو بهتر بشه. انسانشناسی عرفانی که میگیم این منظور. خب انسانشناسی عرفانی حالا یه چیزی جالب‌تر. تا اینجا اومدی؟ درسته؟ قبوله دیگه. انسانشناسی محض داشتیم، انسانشناسی کاربردی به این معنی که اینجا بود، از جمله انسانشناسی کاربردی انسانشناسی تربیتی بود. بسته به دیدگاه‌هایی هم که اتفاقا شما تو بحث تربیتی دارید، انسانشناسی تربیتیتون هم سمت و سو پیدا میکنه. حالا اینی که دارم میگم یه خود بحث رو پیچیدم میکنم، ولی داخل این نشین فعلا. انسانشناسی تربیتی شما تقریبا سوال‌هاشو از سبد تربیت، یا بفرمایید سوال هم اگه نمیگید، سوقش رو از سبد تربیت داره میگه. اونجا یه دغدغه هایی داره اومده اینجا، مثل اون که شما آب به چیزت نمیرسه، به زمینت نمیرسه، به اون حب زمینت نمیرسه، اومدی سر چیز، سر کانال، اومدی سر استخر، اینجا اومدی داری بررسی میکنی ببینی که مثلا ما چی کار کنیم آب برسه اونجا. انسان شناسیت بنیادینه ولی جهت داره. خب جهت تربیتی، پر از دغدغه‌های تربیتی هستی، داری انسان رو دو مرتبه نگاه میکنی، میبینی که انسان امکان تربیت داره. ها باریکن اینو بنویسید. انسان استعدادهای اینجورکی اونجورکی اونجورکی داره. انسان قوای متعددی داره که این قوا اینطوری با همدیگه تعاضد میکنن، زمینه فراهم میکنن برای تربیت. این قوه نقش مانع رو داره، اون قوه نقش ساقط رو داره. این مثلا همینطوری یادداشت کن یادداشت کن یادداشت کن، هر چی دیدیم یادداشت کن، اینا انسانشناسی تربیتی است. خب با دغدغه تربیتی اومدی سراغ انسان، میگیم که خب تو عرفان هم همین کارو بکن دیگه، با دغدغه سلوک برو سراغ انسان، ولی خب با مبانی چی؟ الهی، با مبانی ربانی، با مبانی توحیدی، با مبانی عرفانی بریم سراغ انسان. خب میشود یا نمیشود؟ چرا میشود، چرا بحثای خواست. ولی حالا بذار یه چیز دیگه بگم، اونم این که انسان شناسی عرفانی بدون نیاز به توجهات تربیتی دانشی تربیتگرا از آب در میاد. اصلا تو عرفان انسانشناسی محضش تربیتیه، این فرق میکنه با انسانشناسی فلسفی، انسانشناسی تجربی. عجیبه، واقعا عجیبه. حالا اینجا وقت نداریم، منم هی یه سری اسلاید میخوام تموم کنم، باز میمونه آخرش. و به خصوص سه‌شنبه ها مهمه، چون یه مبحث اگه جمع نکنیم همینطوری زخمی میمونه تا یک شنبه. اینو میخوام تلاش کنیم اسلاید تموم بشه. یعنی به صورت پایه انسانشناسی تربیتیه بچه ها. خب قرآن هم انسانشناسی محض یا ایستا نداره، مثلا شروع کنه قوای نفس رو بشماره و فلان، همش دغدغه تزکیه. خب قرآن هر چه میگه لِل تزکیه، لِل عبودیه، لِل توحید، لِل شکوفایی، لِل رشد، یهدی لِل رشد، یهدی الی رشد، یهدی الی رشد، ها یهدی الی رشد، لِل تزکیه، لِل رشد و و و اینه قرآن. اینه تو قرآن یک سانت و یک ثانیه پیدا نمی کنید که به شدت اشراب شده از دغدغه تربیتی توی قرآن. خب میگید خب بله دیگه، خب قرآن کتاب تربیت دیگه، نگاه عرفانی محض شاید داشته باشیم، ما نگاه عرفانی محض که تربیتی نباشه، نه تو عرفان نداری. انسان شناسی عرفانی طعم تربیت داره، خیلی چیز عجیبیه. حالا اینا که میگم ان شاء الله دیگه باید خودتون دنبال کنید توی بحثای مثلا دارید کتابای عرفان نظری دارید میخونید و اینا رو دیگه اونجا دنبال کنید، این نکته ها رو داشته باشید تو ذهنتون.
داریم توصیه، یعنی وقتی انسان میکنه احساس میکنه که داره توصیه میشه به این
راه، اصلا وقتی که میخونید احساس میکنید فضاهای تربیتی براتون روشن‌تر شد. اصلا شناخت توی عرفان اینجوریه، شناخت اساسا تربیتی از آب در میاد، شناخت تربیتی از آب. ببین حتی دیگه معروفترینش اینه دیگه، حمد خدا رو بکن. خب حالا دنت آب بکش، حمد خدا رو حالا بگو سبحان الله، سبحان الله یعنی دنت آب بکشید، حمد خدا رو بگو، حالا بگو سبحان الله. بعد میگیم که خب چقدر؟ میگه که چقدر نده، همه قد دائما باید اینطوری باشه. حمد خدا تسبیح خدا، حمد خدا تسبیح خدا، دائما باید اینطوری باشه. میگم که خب یعنی نمیشه یه جایی مثلا هم بگیم یه خود استراحت کنیم؟ نه استراحت نداریم. هم اصلا شناخت اینجوریه، میگید اینطوری شناخته که داره وول میخوره، که شناخته داره میره، یعنی شناختی که وایسته نداریم اصلا، شناخته تا میاد شناخت بشه میگه که نه، یه نه سری میگه. خب اینطوری که شناخته داره میره جلو، که آره خود شناخته تربیتیه، عرفان اینجوریه. خود یعنی اون تزکیه دویده توی چیز، تو نهاد این عالم دویده، و شما وقتی عرفانی میشناسی جهان رو، خب و قرآن هم همینطوره دیگه، قرآنی میشناسی جهان رو، که البته خب جهان شناسی قرآنی الهیست دیگه، حق نیست، حقانی میشناسی جهان رو، اینطوری از آب در میاد. یه نمونه جهان شناسی اسلامی تربیتیست، اصلا جهان شناسی ناب اسلامی تربیتیست. نمیدونم حالا اینو حل شد یا نه،
عرفان عملی در حال تربیت شدنه،
عرفان عملی سیرورت دائمی است دیگه، عرفان نظری
به دائما در حال تربیت،
به تطور تو نگاه نمیکنه، عرفان نظری به تطور تو نگاه نمیکنه، به هستی داره نگاه میکنه عرفان نظری. خب ولی انسان رو که داره توی هستی میبینه، اصلا یه جوری توضیح میده انسان رو، شما سلوک رو میفهم، سلوک حل میشه برات. یعنی تزکیه یه برداشتش این میشه کنه، تزکیه خیلی بیش از اونه که حتی ما میدونیم، ما اجمالا میدونیم، ولی خب اینا رو توی بحثای معرفتی برای ما جا نمی انداختن. تزکیه خیلی بیش از اونی که ما فکر میکنیم تو نهاد هستی هست. این کدوم آیه قرآن ای گفتی؟ تو نهاد هستی و الالله مسیر وسط. تطور، سیرورت، دگرگون شدن، تحول به سمت خداست، دائما هم در حال تحوله. خب انا الیه راجعون.
استاد این تو فلسفه هم هست، همین تحقیقات جهل‌دار.
بله.
اگه فلسفه صدرا بگیم که با بحث افتخار وجودی و وجود رفتی کلن میتونیم بگیم که آقا این هم داره جهل تربیتی داره. حتی اگر مشیایی هم نگاه کنیم که میاد کلن مطلق انسان رو میبینه و استعدادهای انسان رو بررسی میکنه، آخرش قطعا بیند بعدش میخواد بگه خب چرا؟ خب چرا من باید این قابلیت رو داشته باشم؟ یعنی باز پاسخ رو به این چرا که اینجا چرا این استعدادها وجود داره جهت تربیتی میده.
حالا حتما اینو مقایسه کنید. من برای این که میخوام به انتهای این اسلاید رو برسم، حتما اینو مقایسه کنید. مثلا شما میگید این که به من انسان، تازه گنده هستیم، به من میگه تو عدیم و ذاتی. فلسفه میگه عدیم و ذاتی، یه فوش واقعا گنده تر از این نیست دیگه. تو عدیم و ذاتی، به قول از ما که از کتم عدم هنوز به وجود نیامده این ما نمیدونم چی بیجی اینا. کسایی که تو این فضلزه میفهمن امام حسابی خود چه خاکمالی کرد. خاکمالی چیه؟ بنزین خودش آتش ده. ما که هنوز از کتم عدم به وجود نیامده ایم، این همون عدیم و ذاته. دقت میکنی این میگه که این دیگه تای تربیت دیگه. اینو درسته، یعنی حرفای به نفع که خیلی میشه زد، ولی مقایسه کنید با انسان شناسی عرفانی میبینید نه نه خیلی داره پت میکنه فلسفه. این همه اومده جلو هنوز داره پت میکنه در برابر. خب مثلا لذا قرآن میگه که من احسن القصص میگم، انقدر اشباع تربیتی توش بالاست، این بهترین قصه گویی شده. درسته؟ میگه هم دیروز داشتم بگم و زنون ذهبه، یاد کن زنون رو، صاحب ماهی رو، و زنون ماهی نون، ماهی اسم نون، خوتم میگم، و زنون ذهبه، موقعی که رفت، بریده بود، رفت ذهبه، مغاضبن، عصبانی و دست مردمش، و زن علن نقدر علیه، فکر کرد که ما بهش تنگ نمیگیریم، فکر کرد این کارش ایراد نداره. فزن نه علن نقدر علیه. خب فناداف ظلمات انداد، چی شد یه دفعه؟ خب بقیه چی شد؟ بقیه شو برکن دیگه، گرفتن رو انداختنش تو رفت تو شکم ماهی و فی ظلمات انزل. فزن نه علن نقدر فناداف ظلمات انداد لا اله الا انت. اینقدر مفیده برم اما چیه اون زیزه میذارش؟ نمیدونم خوره انداختم من چی کار کنم؟ نه اونا به چه در مان انداختن تو دل در... تو دل دریا و بعد ماهی خوردتش دیگه، میدونی دیگه. فناد آفز ظلمات لا اله الا انت سبحانه که این حالا عبارت حضرت یونس رو داره علیه السلام داره یاد میگه. خب احسن القصص و بقیه قصه گویی های قرآن. خب ولی خب توجهات جدی تربیتی مسائل نوینی پیش روی اون قرار میده، پیش روی انسانشناسی عرفانی قرار میده. جملات خیلی ویژه‌ای گفته شد دوستان. انشاءالله این اسلاید رو دقت کنید، اگر مباحثی دارید که حتما مباحثه بکنید، یه روزم یه خورده به موقع تعطیل کنیم، یه بحثی دارید بفهمید، اگه نه که معلوم خوشحالم اینم به تهین اسلاید داره. حتی هفته دیگه هم سعی میگم بحث رو تموم کنم، یعنی سه شنبه سعی میگم هر طور شده مبحث جمع بشه، تو اینجوری میمونه خیلی ناشکر. مجازی هم سوال پرسیده شد. انسان شناسی عرفانی با معماری عزم یکیه. ابتداعا که میبینم نمیشه گفت یکیه، انسان شناسی عرفانی توصیفیه، معماری عزم ادبیات اجتماعی بهش میشه داد، ادبیات تربیتی هم بهش میشه داد به معماری عزم، ولی ابتداعا تو دو فضا به نظر میرسن، مگه اینکه توضیح بیشتری به فرمان ببینیم که منظور چیه.
گفتم سوال دارم اگه
صدا
شد. سلام ببینیم صدا ببینیم گفتم باز کنید نیستیم که یه سوال
دارم. سوال دارم
خب نه کردم.
چیزه تو قرار دیگه باز کردن و اینا دست خود شخص. بفهمی بفهم
صدا باز
او آقای ما بله الان شنیدیم صداتونو. سلام
علیکم. از طرف خدمت شما که یه چند تا پیام و پست رفتیم گروه ارفان گذاشتم.
آه اون رو بخونیم.
در گذشته مواجه شده بودم با این نظر در مورد ارفان نظری که این ادعا شده از برخی از اساسی که عرفان نظری دو نوع نگاه کلی بهش وجود داره، یه نگاه مجبوره که عرفان جهانبینی و مجموعه هستی شناسی از نگاه عارف عرفان نظری، و یه نگاه دیگه هم وجود داره که عرفان نظری فقط انسان شناسیه و کلا مطالب رو از حیث و این ادعا شده که نگاه حضرت امام هم مصباح قضایی همینه. و حضرت خصوصی شما که جلسه داشتید که این نگاه نزدیک شد که مورد انسان نزدیک را اساساً نوعی انسان شناسی بدونیم تا حدی شناسی اینو میشه دونه درست دونه
بله بله، حتی اون نگاه اول هم دومی رو میگه، یعنی اینجا این دوتا هم داستانند، کسی که اونو میگه و کسی که اینو میگه با هم داستانه. اونی که میگه انسان جهان شناسی هم انسان شناسی است، مقصود اینه که حق تعالی رو نمیشه شناخت. حالا حضرت امام فردا چون جلسه مصباحه میخونیم متن حضرت امام رو میخونیم، حضرت امام میگه که اصلا امتناع داره مقام لا حد ولا رسمه، لا اسم ولا رسمه مقام ذات، اون که کلا منتفیست، اصلا شناخت معنی کی میخواد بشنسه به مقام ذات که میرسید، خب اصلا کسی غیر حق تعالی نیست، اگه کسی میخواد بشنسه باید مادون ذات باشه، مادون ذات مقام تجلیست، همه شناسندگان از ریز، از یه مورچه، از یه چی بگم میکروب تا بیای بالا بیای بالا برسی به آقا رسول اکرم، همه تو مرتبه تجلی حق تعالی هستن تو مقام ذات. فلذا آقا رسول اکرم میگه ما عرفنا که حق معرفتیم، میگیم خب اگه امکان نداره من این شناختی که از خدا دارم پیدا میکنم شناخت کیه پس؟ اینجاست که گفته میشه شناخت در واقع اگه به سمت عالی ترین شناخت داری حرکت میکنی، شناخت این فیض واحد حق تعالی است که میشه حقیقت محمدی، حقیقت انسان. شما ته ته تهش آقا رسول اکرم میشناسی، خود آقا رسول اکرم ته تهش خودشو میشناسه، یعنی حالا که ما که توفیق شناخت آقا رسول اکرم که ندیم، شناخت حق تعالی منتفیست، فلذا شناخت حق تعالی شناخت انسان است. از این با یه مقدار بحث فردا کمک میکنه به این ادبیات کمک میکنه. اینا رو از بزرگوار از این سیاه خارجش بکنی خیلی برداشته بدی ازش میکنن.
خب
بله یه غیریتی هست دیگه
غیر واقع که یعنی باز به زبان فلسفی که ما غیر
مگه ما ماسوالله هستیم بالاخره یا نه
با چه با نگاه وحدت شخصی ما آیه‌ای بیش نیست.
خب همونقدر که آیه‌ای دیگه خود حق تعالی که نیست.
خب خود حق تعالی باز به چه نگاه با نگاه اگر ذات حضرت باشه
نه بالاخره یه غیر این یه نکته مهمی توی عرفان نظری یکی از گلوگاه ها اینه که غیر رو چطوری تصویر کنی تجلی رو چطوری تصویر کنی. اگر غیر تصویر میگی بابا خود عرفان نظری اسیدی ترین مفاهیم رو به من داده که غیر رو زوب کنم بریزم دور، بعد حالا شما در برابر این و اصلا به اسم عرفان میخوای غیر اثبات کنی؟ آره دیگه این اون کار بزرگ هستش توی عرفان و اگر اینو نتونی چیز کنی تجلی بی‌معناست. تجلی عین و غیر با هم جمعه، عینیت و غیریت با هم جمعه. اگه معناست فقط عینیت باش که میشه مقام ذات.
اصلا تو این تفسیر که باید توحید و هدایت کنید من مسابقی
پیدا می‌کنه. چطور؟
مستقت ادراک توحیدید ادراک
نبیه دیگه. خب اینجوریه دیگه، یعنی نه این شخص منظور این شخص نیست، حقیقت محمدی خب باطنه آرسولش کل هستی، یعنی کل هستی به معنی فلسفیش به معنی عرفانش کل ما سوالا
خدای موجود پیغمبر طریقه از این مرسوم و عمومی است. پیغمبر طریقه پیغمبر طریقه شنا خود پیغمبر که موضوعیت بدایی پیغمبر
میگم اینا رو این حرفا رو نباید بیرون از این سیاق زد. اگر ابزار مفهومی یا چارچوب قواعد عرفان نظری چیده شده باشه دیگه بدون ترس این حرفا رو میزنه طرف، هیچی قاطی پاتی نمیشه، هیچی قاطی پاتی، یعنی بعد میای بهش نگاه میکنی تر و تمیزه مثل بقیه متشربه. خب اینایی که بدون اینکه تخصص داشته باشن و مطالعه یعنی درس گرفته باشن میرن مثلا حرفای محیدین رو میخونن بعد میان میگن که ببین چرا اون آتی اینجا ظاهر شده است، ببین چی گفته، نه ببین این اصلا نباید اونطوری میرفته سراغ این کتاب. خب این وسط چیز مثلا اونه که همون صحنه ای که جراح میگه چاقو رو بده، چاقو رو بده چیکار میخوای بکنی؟ بابا اصلا تو میدونی کجای ما؟ نه 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 اصلا همین چاقو اینا چیزی کشای محله ما اینطوری هم چیکار میخوایی بکنی تو الان؟ ببینیم میشه دوارا اندا بابا اصلا تو فضا رو نمیدونی چیه، این چاقو رو بده این رحمته. اصلا این وعده اینجا کلی هم پول داده اینجا دراز کشیده که من به این بگم چاقو رو بده که ببرم بدنشو، بعد حالا تو چیه اینجا یه کار در اومدی؟ آه نه چاقو بگم چیکار میکنی تو اصلا؟ تو هیچ کار یعنی که خیلی زیادن دیگه تعدادشون زیاده هم میرن این چیزایی میخونن تو آثار محیدین رو نمیدن کیو 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 و میمونه ای داد ببین این زنه رو توصیف کرد این بفهم پولن ببین اینجا درباره کعبه چی گفت، اینجا درباره شیطان چی گفت، میگه شیطان موحدتر از آقا رسول اکرم. این باید بگیری بریزیش توی چیز مثل موزا این خب صلوات من اللهم صل این خودتون هم میدونید این پولو پولو بیکه میکنن. اگه شما بدونید که
تبدیلی شکلی گرفته
اگه شما بدونید بعد ببینید علیه کسی میفهمه مثلا الله بخواد نمیشه با علی الله تو هم الله
رعانی الله
نه الله جزی بعد تو سالان همین الله میگه آلی به این معانی بلندتریش هم تازه اللهه ولی الله وصفی داریم خب مثلا اینا رو به یک کسی نه حتی این اصطلاحات رو خود داشته باشه ها میدونه ماجرا چیه بعد میگه اینو اینجور چه تعابیر رو میگه بعد یا مثلا میگه میشنوه اینا رو میشنوه اینا همجا آلو چاله چه داری گریه میکنه خب فکر این تو موبرده این بعد چی شد یه با هم برد من میگم این چی داره میگه دیگه واقعی باسه چه انسان های بزرگی اینطوری ترد شدن از جامعه یعنی طرف خودش مراد میکرد یه جای صحنه اینجوری بروز کرده یا دیگه هست دیگه خدا خدا